لوی سارنولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت صحت عامه به تام مطالبه رشوه بازداشت شدند. در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیزی گفتن نشده. شیرزاد مهربان رئیس سارنولی ولایت پروان از یک عملی ماین مغناطیسی جان به سلامت برد. کاروان موتر مهربان حوالی 10 صبح امروز در بازار غلامعلی ولسوالی بگرام هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. در این انفجار راننده آقای مهربان زخمی شده. خبرنگاران بدون سرحد از کشته شدن حداقل 50 خبرنگار در جریان سال 2020 در انگام انجام وظیفه خبر داده است. این سازمان در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد گفت بسیاری از این خبرنگاران به گونه عمدی به خاطر تحقیق در مورد موضوعات از جمله فساد، جرایم سازمانی یافته و یا هم مسائل مربوط به محیط زیست کشته شدند. مجلس نمایندگان آمریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت و صدر اعظم اسرائیل گفته برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد میز مدور رادیو آزادی یا برنامه 25 دقیقه را میشنوید. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. حتما در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا شنیدید. مقام های بریتانیا برای نخستین بار از آن سخن زدند. دانشمندان در مورد این بخش از ویروس چی می دانند؟ شکفر احمدی در این مورد گزارش دارد که با هم شنویم.
آیا نوع جدید ویروس کرونا نسبت به دیگر ویروس زودتر سرایت می کند؟ به نظر می رسد که بله، چنین است. پژوهشگران در بریتانیا دریافتند که این ویروس در بخشای از جنوب بریتانیا به سرعت در حال گسترش است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نیل فرگوسن، متخصص اپیدمیولوژی در کالج امپریال لندن، گزارش داده که شدت سرایت نوع جهش یافته ویروس کرونا در مقایسه با انواع دیگر آن در بریتانیا بین 50 تا 70 درصد بیشتر است. کودکان به طور معمول نسبت به بزرگ سالان کمتر به ویروس مبتلا می شوند یا ویروس را منتقل می کنند. اما به باور ویندی بارکلی، ویرولوژست در کالج امپریال لندن، میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا به بزرگ سالان و کودکان یکسان است. روزنامه به نقل از دکتر موگ سیویک، متخصص بیماری های عفونی، می گوید رعایت فاصله جسمی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها با صابون یا مایع ضد عفونی برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن مؤثر است. سوال دیگر این که آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب بیماری شدیدتر می شود؟ نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد شواهد محکمی وجود ندارد که ویروس فرد مبتلا را دچار بیماری سخت بسازد، اما دلایل است که بر اساس آن احتمال چنین چیزی را باید جدی گرفت. آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا مؤثریت واکسین های ویروس کرونا را زیر سوال خواهد برد؟ بسیاری از متخصصان شک دارند که نوع جهش یافته ویروس بر واکسین ها تأثیر بزرگ داشته باشد، هرچند هنوز ممکن نیست هر گونه تأثیر گذاری آن را رد کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده جواز تزریق دو واکسین را صادر کرده، یک واکسین از شرکت مدرنا و دیگرش از شرکت های فایزر و بیو انتیک. به اساس گزارش ها هر دو واکسین در برابر ویروس کرونا معافیت ایجاد می کنند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
امریکا نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. خشونت ها و خاموش کردن صداهای حامی دموکراسی در افغانستان در حال افزایش یافته که حداقل 4 رویداد در ماه جنوری در راست. 3 جنوری نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، 5 جنوری از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، تا 15 جنوری کاهش 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان، و 20 جنوری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. این موارد بر اوضاع امنیتی روان در افغانستان چقدر تأثیر گذاشته؟ افزایش قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها بر روند صلح چقدر تأثیر می‌گذارد؟ و آیا گره معضل روان در ماه‌های آینده گشوده خواهد شد؟ کارشناسان جواب می‌دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل، و عارف سحر کارشناس امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم از لندن مهمان هستند. جناب شریفی، در چند روز اخیر صداهای حامی دموکراسی خاموش ساخته شدند. مثلا چند خبرنگار کشته شدند، در تازه ترین مورد رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی حامی حقوق زن و فعال جامعه مدنی، و یوسف رشید ناظر ارشد انتخاباتی ترور شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را نپذیرفته. کیها نفع میبرند از این وضعیت؟
با ما امی حادثه که دی حادثات که دی وقتا دی روزا در کابل صورت میگیره، کشتار فعالین مدنی، طرفداران دموکراسی، کشتار روشنفکران افغانی، در حقیقت تقریبا یک تکرار تاریخ است. مثلا که در سال 1968 و 1969 همزمان با خروج نیروهای شوروی یک تعداد زیادی از روشنفکرهای افغانستان در پشاور ترور شدند، مثل بهاءالدین مجروح. بنان و تا امروز هم این قتل ها مرموز مانده، با وجودی که مثلا بعضی کسا آقای مجروح را ملامت میکنند، ولی تا هنوز کدام حساب از شواهد محکمه پسند ابراهیم نیست. اما به هر حال حادثه هایی که امروز در کابل میرو از بین بردن یک طبقه از افغان هایی که در داخل افغانستان هستند، و به خاطر یک از شای که افغانستان در طول 20 سال بشه شکل داده، من فکر میکنم که ادامه خواهد یافت و ای تا حدی هم نشان دهنده اون مشکلاتی هست که بحث صلح در افغانستان با وجود میاد. چون ما به مسئله صلح با وجود که وطن فصلش بسیار گپ زده شده، مسئله که امریکایی هم پیمان هم زاد شده و صحبت ها داره، ولی در کل ما با یک پدیده بسیار مبهم مواجه هستیم. پدیده که ما نمیخواهیم که آغازش کجاست و پایانش کجا خواهد بود. پدیده که ما نمیخواهیم که طالبان چی فکر میکنند. پدیده که تنها در این ما منطقه شامل نیست. پدیده که بسیار در وجود که مثلا طرف ها افغان ها سر این صحبت میکنند، افغان ها بسیار جا امیدوار صلح هستند، اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستند و یک و خود تیم آقای خلیزاد، بلان ما با یک حالت ابهام قرار داریم. ما ابهامی که امروز هست مثل که ابهامی که قبلا 30 سال پیش وجود داشت. هر دو واقعه در حقیقت بسیار شباهت است، که یکی شباهت های زی امیتروری روشنفکرا و بساب تحصیل یافتگاه افغانستان در کابل هست. ما این ارتباط میتونم بینیم حوزه با ما ابهام بساب یک شباهت است. اول که شباهت جاد دارم و دومی که این ارتباط میگیره با ابهام کل که در موردی که پروسه صلح چیست، تفسیر صلح هست، ما چی داریم، طالبان چی دارن و پاکستانیا چی دارن. این به مو ابهام کلان برمیگرده.
تشکر از شما. در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در کنار پاکستان هم میپردازیم تا لحظات دیگه در همی برنامه. چه عوامل سبب افزایش خشونت ها شده؟ یکی از سوال های اصلی میتونه باشه جناب شریفی، مخصوصا که همونطور که گفتیم نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیرومند پیشین نیروی قدس ایران در راه است، از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، و همچنان کاهش تا به 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان در راست در ماه جنوری سال 2021.
خب در کنار اینکه که به طور مثال مسئله صلح افغانستان یک بحث پیچیده است، ولی نباید فراموش کنیم که ما با تو وقتی که مثلا طرف اصلی مذاکرات صلح یا طرف اصلی مذاکرات که به نام صلح صورت میگیره طالبان هست، با تصور عمومی هست که طالبان یک گروه یک پارچه و یک دست هستند. اما در دنیا و طور که امریکایی هم تا بالا بیا برخورد کردن و تصویر که پاکستانی از یا ایران امریکا به این شکل است، اما حداقل در داخل افغانستان یعنی درک همی هست که ما با یک گروه یک دست طالبان سر کار داریم، گروه های مختلف طالبان سر کار داریم، یا با عناصر مختلف هم در پاکستان و هم در کشورهای منطقه در ارتباط هستند. و من مطمئن هستم که بسیاری از گروه ها مثلا او تفاهم نظر یا اشتراک نظر با تیم مذاکرات کننده از یاد در قطر ندارم. و یک سوال بسیار کلانه که در مورد خود طالبان مطرح است، این هست که آیا طالبان آیا این صلح باعث نخواهد شد که طالبان از یک پارچگی ابو هدا قلم و یک پارچگی ظاهری که طالبان از خودشان زیدی هم به خطر رفته، بخاطر که در ذکر تاریخ بر ما نشان داده که روند گذار یک گروه مسلح یک گروه به حساب جنجو به یک حزب سیاسی همیشه در افغانستان دشوار بوده. ما تجربه مجاوری نداریم و بسیار طالبا و مخصوصا خامنه‌ای زاده پاکستان همی ترس و میهرات هست که آیا بطر مثال اگر ما دفتن یک مسئله سر صورت بگیره و خصومت خود دفتن کارش پیدا کنه، آیا این با هست وای سرکن پاشده که با چیزی که باز بنام جنبش طالب ها هست این نخواد شد بخاطر که ما میگنیم که بساری گروپ ها از یاسر سخت مخالف از این پرس هستن به گروپ ها از یامتن در تیما که دیگر احزاب و گروه های مسلح در اروپا به حساب تروریست در منطقه و شمول لشکر طیبه القاعده سپاه صحابه و دیگه گروپ های تندرا که در خود منطقه هستن هر کشان به شکل مستقل یا ارتباط دارن. از جانب دیگه ما میدانیم که یک بخشی از طالب از طرف ایرانی ها حمایت میشن، یک بخش از طالب از طرف ایرانی ها تمویل میشن و در نقاط مختلف افغانستان عمل میکنن، ولی ظاهرا موقف جمهوری اسلامی ایران تا حال امی بوده که ما از دولت افغانستان حمایت میکنیم و از روی صلح حمایت میکنیم. میگم یعنی کدام شواهد بسیار واضح وجود نداره که ای قتل ها و ای بطور مثال اخلالگری که در روند مذاکرات شده که طرف کی هست، ولی ما امیدوار هستم که مسائل برای بعد گزارش ها هست که مثلا عناصر از داخل طالبان و مخصوصا یک کرکتر نوی به نام داعش بسیاری کسا به نام داعش اجراعات می کنند ای وجود دارند. ولی ما فقط تصور معنی هست درکی که در کابل هست که مسئله صلح با وجودی که خواست بسیار مردم افغانستان است و یک سوال بسیار کلان در مورد هست و حسب موجودیت طالبان من حیث یک گروپ مسلح تندرو یا یک گروپ مسلح ظاهر یک پارچه این مطرح میزده که و اگر مثلا خصوصات ها دقیقا کاملا کاهش پیدا کنه این نیروهای مسلح که با افکار مختلف و بالاخره با آجنده های مختلف در نقاط مختلف افغانستان فعالیت میکنن یا چی خواهد شده. و طبعا مثل که شما گفتین مسئله منطقه ای وجود در این هم وجود داره و ما در مورد دولت افغانستان که دولت افغانستان بعضی گزارش هاست که مثلا بعضی مسائل دولت افغانستان این کار را بکنن، من فکر میکنم که بسیار چیز احتمال از این تقریبا صفر هست به خاطر که بسیاری کسایی که تروش شدن کسایی هستند که معتقد به جمهوریت بودن، معتقد به اکثر ارزش‌هایی بودن که افغانستان بعد از جنگ بعد از کشتار دوره طالبی و جنگ داخلی مجاهدین روسا را شکل دادن. برای در کل آدم میتونه بگه که ما بودی که روند سال ظاهرن یک حمایت پاکستانیان داره، حمایت ظاهرا نگید به طور سلام سر دولت افغانستان به از این حمایت بتن در مخصوصا که اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان سال هستن، ولی صلح دستاوردها و بالاخره نفوذی را که بعضی کشور همسایه مثلا پاکستان یا در افغانستان بالای بعضی گروه ها دارن هم به خطر میاندازه و اخلال دهی میتونه تا حد باعث به طور سلام نگاه کردن این گروه ها و بالاخره تا حد حفظ یک پاچگی طالب ها باشه.
تشکر از این. میخوایم این سوال رو هم مطرح بکنم اینجا جناب شریفی که افزایش خشونت ها و این روزها که شاهد کشتارهایی که هدفمند خوانده میشه هستیم در افغانستان، این چه پیامی را میتونه برسانه به اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن که قرار است در 20 جنوری مراسم تحلیف خود را به جا بیاوره؟
اول وقتی که مسئله ما بحث گفتگوهای صلح در افغانستان از دید امریکایی ها میبینیم، تصور ما این هست که امی قدر که ابهام در داخل افغانستان در بازه مسئله صلح هست، امی قدر ابهام هم در مسئله صلح داخل خود امریکا وجود داره. من فکر نمی کنم که دست خود مثلا گروپ دولت امریکا یا تمام اعضای دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا یا وزارت دفاع امریکا یا سیاست گذارای از یا تمام جد نظر واحد سر مسئله صلح داشته باشه. اول من فکر می کنم که طوری که روند سرخ در افغانستان شکل گرفت بسیار زیاد متکی بود بر خواهشات دونالد ترامپ و کسی که دهی بسیار من فکر میکنم وقتی که آدم امید تیم مذاکره کردن را میبینه انعکاس زیر لمحات فاصله آمریکایی میبینه و بالاخره گفتگوهایی که سر مسئله صلح افغانستان داخل خود آمریکا صورت میگیره، ما میبینیم که یک حلقه بسیار محدود هست که بحث صلح در افغانستان یا بحث مذاکره با طالبان در آمریکا در اداره ترامپ پیش کردن که فقط میتونه بر خلاصه کنه به آقای خلیزاد یک چند نفر در محدود در اطرافش و وزیر خارجه پومپئو و خود دونالد ترامپ. یعنی درک من این هست که با آمدن بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا ما چقدر مشکل سر از این مسئله یا مواجه خواهد شدن این یک گفت دیگه است. ولی چیزی که بسیار رحمت داره که من فکر میکنم که درک درست و یک دیدی بسیار به تبیر راه بردی سر از این که مسئله سال هفت آسان چه قسم باشد تا باید امریکا شکل نگرفتن، چون تمام این مذاکرات بسیار محدود مانده بود به یک گروپ های محدود داخل خود آقای ترامپ. از او خاطر طبعا یک مسئله بسیار مشکل هست، طبعا که پیش برده شد سوال های زیاده را به وجود آورد تا اینکه جواب ارائه کنم. ولی در هر حال روند مذاکرات آغاز شده و این روند مذاکرات یک مسئله خوب است و این ما باید ببینیم که چگونه بین اداره بایدن و بین دولت افغانستان و بین پاکستانی ها چگونه عمل میکنن تا روند صورت تا حد تبکر بستلاب عمق پیدا کنه. و مخصوص همی که همی بحث صورت در افغانستان است، آیا این بحث گسترش پیدا میکنه و اینجا ما منطقه را شامل میسازیم یا این فقط میمونه به گفتگوی دو نفره بین امریکایی ها و پاکستانی ها. این هم مسائل هستن که قطعا سر روند صورت در افغانستان تاثیر بسیار زیاد خواهد داشت.
بسیار تشکر. تا لحظات دیگر میپردازیم، نگاه کوتاه میاندازیم بر نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در روند صلح افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. بحث ما ادامه داره با عمر شریفی از کابل، عارف سهر از لندن. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین. از مردم در مناطق مختلف افغانستان پرسیده ایم که کشتارهای اخیر، خشونتهای اخیر بر زندگیشان چقدر تأثیر گذاشته. میشنویم و زود برمیگردیم.
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئول هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسمی شده، کشوری به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که از هدفمند است، کل از این رویه جوانا را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش هم تاثیر میمونه. هر خبری که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها رو ببینی در خبرها گفته میشه که همین شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن همو کشته میشن. همین باعث میشه که همین جوانا همو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان، چی به خاطر کارشان، چی به خاطر همو پیشبینی آینده که برای خود کردن، همین یک ضرر منفی رو بالاشان میگذاره.
گذاشته است که ای که هستن همی مثلا ما جوانان ای که هستیم و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه که هسته داریم تشویش آیندهش هست. اگر جوانان در تشویش آیندهش هست، اگر سند کلان دارن ای که هسته در تشویش آینده پسرهای خود هستن. ما اگر از اردو جنامه خواهیم یاد صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چه مدت اینمی جوانان هست که مثلا اعضای بدن خود را دست میدهد. اینمی جوانان هست که اینمی مملکت آباد میکنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخونیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما امو فشار درس را بالای خود قبول کنیم، اینمی فشار جنگ و جدل هست ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
ما زلمه عزیزی، مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فارگاب. بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره، ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان، مخصوصاً از بخش‌های دفاعی و امنیتی، توقع داریم که در زمینه تأمین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه، از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه‌های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند می‌کنند، توجه باید شوه.
توقع و امید ما از نهادهای حامی رسانه هاست و از نهادهای بین المللی که در راستای حمایت از رسانه ها کار میکنن است و اینا لطفاً از هر طریق ممکن بالای حکومت، بالای مخالفین فشار بیارن تا هر چه زودتر عاملین حملات تروریستی بالای خبرنگاران و فعالین مدنی شناسایی شود.
دیدگاه های مردم را شنیده در مورد اثرگذاری خشونت های روان بر زندگی روزمرهشان، و تا حال صحبت کردیم در این مورد که افزایش قتل های هدفمند و خشونت های اخیر بر روند صلح افغانستان چقدر میتونه تاثیر بگذاره، و همچنان از کارشناسان میپرسیم که آیا گره موزل روان در ماه های آینده گشوده خواهد شد با اثرگیری مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان. ما اندک همونطور که بیشتر گفتیم در مورد نقش کشورهای منطقه و اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کنیم. بگذارین نگاه گذرای بیاندازیم به گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده در مورد امنیت و ثبات در افغانستان. در بخش از گزارش به نفوذ بازیگران منطقه‌ای پرداخته شده، مختصر مرور میکنیم. در بخش‌های گزارش میخوانیم که مثلا پاکستان به صورت علنی از توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان به عنوان راه برای خاتمه منازعه حمایت کرده. در گزارش پنتاگون در مورد هند گفته شده که حکومت هند از طالبان حمایت سیاسی نمیکنه و همچنان به حمایت از دولت افغانستان ادامه میده و از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکنه. منافع ایران گفته شده که مشمول چند مورد میشه: حذف حضور ایالات متحده و ناتو از افغانستان، از بین بردن داعش، افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با حکومت افغانستان، و تامین حقابه و بهبود امنیت مرزها. در مورد روسیه مختصر میخوانیم که به احتمال زیاد روسیه از تلاش‌های آشتی بین ایالات متحده و طالبان پشتیبانی میکنه، به امید آن که آشتی از حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. درباره چین در این گزارش مختصر میخوانیم که چین هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان در تماس است در تلاش برای رسیدن به ثبات منطقه‌ای، که به اساس گزارش در نتیجه از پرسنل و سرمایه گذاری های چین محافظت شد در خارج از مرزهایش و مرز غربی چین را از شر جنگجویان اویغور ایمن بکنه. خب با توجه به بخشای از ارزیابی این گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده، جناب سحر، فکر میکنین کشورهای منطقه در مورد صلح و ثبات در افغانستان هم نظر باشند، یک اجماع کلی وجود داشته باشه که از میزان خشونت و کشتار غیر نظامیان سرانجام کاسته شود؟
من فکر میکنم که تا اینجای کار یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مبنی بر این که صلح در افغانستان استقرار پیدا بکنه وجود داره. اما بحث در اینجاست که و مسائل اینجا پیچیده‌تر میشه که دیدگاه های کشورهای متفاوت و توقعات و انتظارات اونا از پروسه صلح و همچنان نظام و حکومت آینده در افغانستان هست. همونطوری که شما گفتید در این گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که کشورهای متفاوت دیدگاه متفاوت و توقعات متفاوت در افغانستان پس منازعه یا بعد از صلح میبینند، و طبعا که این مسئله افغانستان را یک بار دیگر در جایگاه رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میکشاند. به عنوان مثال ببینید دو تا قطب که در اونجا وجود داره، مثلا یکش کشور پاکستان اگر ما بگیریم و دیگر کشور هندوستان، طبعا که حکومتی که در افغانستان باید شکل بگیره و شکل خواهد گرفت که مشمل بر نیروهای ایدئولوژیک و تندرو و افراطی طالبان هم خواهد شد، مطمئنا که مورد حمایت کلی کشور پاکستان خواهد بود، و در مقابل هیچ گونه حمایت سیاسی و ایدئولوژیک از طرف حکومت هند دریافت نخواهد کرد. این مسئله خودش فی النفس یک بار دیگر افغانستان به یک کشور حایل در منطقه مبدل می‌سازه، که من فکر می‌کنم که رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو یک بار دیگر دامن خواهد زد، و همونطور کشورهای دیگه مانند ایران که به هر حال مرز مشترک طولانی در افغانستان داره و نگرانی ایدئولوژیک از جانب القاعده و مثلا داعش و همچنان نیروهای ایدئولوژیک و تندرو طالبان داره، و همونطور رقابت‌های دیرینه روسیه و آمریکا در منطقه و همچنان افزایش نقش چین در افغانستان، اینا مسائلی که باید در افغانستان مثلا 10 سال بعد مورد بررسی قرار بگیره و دیده شود که این حکومت ها توقعات و انتظارات چیست و مدل و حکومتی که در افغانستان قرار شکل بگیره یا حداقل در 10-15 سال دیگه استقرار بیابد چطور میتونه که این تضادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو مدیریت بکنه، و همچنین چطور میتونه که به یک نقطه ثقل همکاری تا تقابل و تشنج بین این نیروها و این کشورهای متفاوت تبدیل شود. من فکر میکنم که رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر افغانستان یک مسئله خیلی پیشینه و تاریخی است و تا حد زیادی طبیعی هم است بنابر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان. و در نهایت هم مسئله مهم و حرف مهم اساسی اینه که تمام این رقابت‌ها میتونه که قابل مدیریت باشد و این رقابت‌ها رو میتونه که به همکاری‌های سازنده تبدیل کرد. اما نوع نگاه و مدل حکومت و نظام سیاسی در افغانستان بعد از پروسه صلح تعیین کننده هست.
تشکر از شما. خب دقایق دیگه مانده به پایان این بحث، اگر در پنجم ماه جنوری گفتگوهای صلح بین مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود در دوحه قطر، جناب شریفی فکر میکنید دو طرف بر آتش بس توافق کنند که گره موزل روان در ماهای آینده گشوده شود به نحوه؟
برادر ما، آتش بس و پایان خشونت باید یک پیش شرط باشه، باید این به حساب یک مسئله باشه که به حساب جزء اساسی مذاکرات باشه. در غیر از او ادامه مذاکرات به این شکل که هر روز همه کشته شده میرند، عمل ترور های هدفمند صورت گرفته میرد در هر جرات هست، این در نهایت تمام مسئله صلح به مشکل دارد. فقط و ای امیدواری نه ای است که در دوره دوم مذاکرات که شروع بشه تا حد اون صورت خواهدنایی که قبلا سر مسئله صلح بود اونمی تا حد مطرح باشه. بخاطر زمانی که مذاکرات صلح آغاز بشه دو هم دیر طالبان و پاکستانی ای است که ما جنگ بردیم و فقط باید تسلیم شویم و به شکل که گویا مثلا همگی توافق بر صلح داشتن و یا اظهار کردن که گویا ما با صلح همکاری میکنیم یا در پروسه صلح یک جای میشیم، این که یک مسئله اصلا وجود نداشته و تا بال هم فکر میکنم که بین وقتی که به رهبری طالبان را سخنان میشم میشتم جانان های پاکستانی را
فرصت ما اندک است با مذرد که حرفایتان را قطع میکنم میشه کوتاه‌تر.
خب بسیار خوب، فقط ما باید تصور میکنیم که باید آتش بس یک مسئله اساسی صلح باشه و اون مسئله تفاهمی که قبلا با وجود آمده بود که گویا این جنگ با پیروزی طالبان قرار است پایان بگیرد این رفع شد.
تشکر از شما جناب شریفی و بگذارین امی نظر آقای سحر هم در این مورد داشته باشیم. جناب سحر،
من فکر نمی کنم که طالبان به آسانی بر آتش بسی عمومی تن بدهد و کماکان خشونت ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما رای حلش وجود دارد. رای حلش اینه که ایالات متحده آمریکا بر حکومت پاکستان فشار وارد بکنه، فشار سیاسی اقتصادی و نظامی، و همچنان در هماهنگی با شرکای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر نیروهای خشین طالبان هم فشار نظامی وارد بکنه تا اون ماشین خشونت طالبان سرکوب شد، برای اونا این اعتماد کاذبی که شکل گرفته که اونا برنده جنگ یک بار دیگر سرکوب شد، تا اینکه اونا به این نتیجه برسند که خشونت راه حل نیست، تنها یک توافق سیاسی میتونه راه حل و راه برون رفت از این دور بس فعلی باشد، نه این خشونت. اگر این دو تا کار صورت نگیرد طالبان کاهش برای دستیابی به آتش بس ولو دست
بسیار تشکر از شما. عمر شریفی، رئیس مرکز مطالعات آمریکا در افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و عارف سحر، کارشناس امور بین الملل مبارزه با تروریسم، تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.
مهربان ای مهربان، اینک دل اینک جان من، اینک دل اینک جان من، قربان تکنون یا پسان، اینک دل اینک جان من، قربان تکنون یا پسان، اینک دل اینک جان من. ای مهربان ای مهربان، ای مهربان ای مهربان، ای مهربان مهربان، ای 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 مهربان. از بارگاه بیرون مکش، درویش درویش لطف خیش را، درویش لطف خیش را. تلخم مکن تندر